4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان خیشتنداری طرفین آتش‌بس در نوار غزه شد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رفع حصر سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی را به نفع کشور دانست. و سازمان بازرسی کل کشور مأمور تحقیق درباره مرگ زندانیان در زندان شهر کرد شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از اسرائیل و حماس خواست تا در مدت زمان اجرای آتش‌بس 72 ساعته در باریکه غزه نهایت خیشتنداری را نشان دهند. آقای بان همچنین از دو طرف خواست تا مذاکرات خود را در قاهره در مورد مسائل اساسی و تا رسیدن به یک آتش‌بس پایدار ادامه دهند. قرار است هیئت اسرائیلی برای ادامه مذاکرات به قاهره سفر کند. بان کی‌مون در بیانیه خود گفته است که از تعامل فعال هیئت مذاکره کننده فلسطینی به رهبری محمود عباس استقبال می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد مذاکره را تنها راه پایدار توقف خشونت دانست و گفت سازمان ملل متحد از ادامه این مذاکرات حمایت کامل خواهد کرد. از دیگر سو ارتش اسرائیل می‌گوید با آغاز زمان آتش‌بس تمامی نیروهای زمینی خود را از نوار غزه خارج کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، سرهنگ پیتر لرنر اعلام کرد عقب نشینی نیروهای اسرائیل ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه به پایان رسید. به گفته این سخنگوی ارتش اسرائیل، عقب نشینی نیروها پس از آن صورت گرفت که اسرائیل 32 تونل نیروهای شبه نظامی حماس که به آنها اجازه می‌داد حملاتی علیه اسرائیل انجام دهند را تخریب کرد. توافق آتش‌بس 72 ساعته میان طرفین درگیر در نوار غزه پس از آن صورت می‌گیرد که در نزدیک 4 هفته نبرد حدود 1900 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی و 64 نظامی اسرائیلی کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز دوشنبه مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را به کم تحرکی آمدانه، سکوت و همراهی و همدلی با اسرائیل متهم کرد. آقای روحانی در نشست کمیته فلسطین وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران اسرائیل را به نسل کشی هدفمند فلسطینی ها متهم کرد و گفت تا زمانی که آمریکا هم به دفاع از ظالم ادامه می‌دهد هیچ امیدی به بهبود شرایط موجود نیست. آقای روحانی اعطای حق تعیین سرنوشت، بازگشت کلیه آوارگان و تشکیل دولت یکپارچه فلسطینی به پایتختی بیت المقدس و برگزاری همه‌پرسی را تنها راه حل بحران دانست. اما در این میان، در میانه‌ای که اخبار در این درباره درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها همچنان ادامه داره و پرسش‌های فراوان حقوقی رو در این باره می‌شنویم، درباره مسئولیت قدرت‌های بزرگ و همچنین تعهدات اخلاقی که دو طرف باید به اجرا بگذارند و در شرایطی که آتش‌بس 72 ساعته‌ای هم برقرار شده، اختلاف بین دو متحد قدیمی یعنی اسرائیل و آمریکا هم به چشم می‌خوره. اختلافی که با روی کار آمدن دولت باراک اوباما بیشتر به چشم اومده. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
پیکاری که در باریکه پرجمعیت غزه در ساحل مدیترانه در گرفته، پرسش‌های چندی را در زمینه‌های گوناگون حقوقی و جنگی و مسئولیت‌های قدرت‌های بزرگ غربی و به ویژه ایالات متحده به میان آورده است. همینطور با توجه به میزان قربانیان نظامی در میان فلسطینیان، این پرسش‌ها مطرح شده که چه کسانی می‌توانند هدف یورش‌های نظامی قرار گیرند. تعهد اخلاقی اسرائیل و حماس در پیکار در مناطق پرجمعیت غیر نظامی کدام‌ها هستند و یا طرف‌های جنگ این وظیفه اخلاقی را تا چه میزان محترم شمرده‌اند؟ ولی در کنار این مطالب یک موضوع هم برجسته شده است، اختلاف بین دو متحد قدیمی، اختلاف بین دولت‌های آمریکا و اسرائیل. در واشنگتن بسیاری از تحلیلگران و از آن جمله رسول نفیسی استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در ویرجینیا سرمنشأ این اختلاف‌ها را با آغاز دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا پیوند می‌زنند.
از زمان انتخاب آقای باراک اوباما اسرائیل از دولت آمریکا خوشنود نبوده، به لحاظ اینکه اولین سفر خاورمیانه پرزیدنت در واقع از اسرائیل صرف نظر شد و پیام بسیار مثبتی به مسلمانان داده شد. اسرائیل ها این رو حمله بر این کردن که نظر این دولت جدید عرب محور است. در ارتباط با فلسطین هم اوباما از روز اول مخالف شهرک سازی بوده در کرانه غربی. مسافرت های متعدد وزیر خارجه اونجا کاملا بی حاصل بوده.
The United States believes that negotiations should result in two states with permanent Palestinian borders with Israel, Jordan and Egypt and permanent Israeli borders with Palestine.
رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اقدام برای حل مسئله دیرپای خاورمیانه عربی سیاست دولت خود را آشکارا بر وجود دو کشور فلسطین و اسرائیل پایه‌ریزی کرد و تصریح کرد که مرزهای این دو کشور باید بر اساس خطوط مرزی 1967 میلادی و به عبارتی پیش از جنگ‌های شش روزه معروف اعراب و اسرائیل باشد. آقای اوباما همچنین تأکید کرد که مردم فلسطین باید از حقوق دولت مستقل برخوردار باشند و از توانایی‌های بالقوه و کامل خیش در یک سرزمین مستقل و مجاور اسرائیل بهره گیرند.
And reach their full potential in a sovereign and contiguous state.
اسرائیل اما بازگشت کامل به مرزهای سال 1967 میلادی را نمیپذیرد، ولی این نکته تنها یکی از اختلافهای آن کشور با آمریکاست. مایکل روبین از کارشناسان ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز در امور خاورمیانه اختلافهای دو دولت را در سه مورد خلاصه میکند.
President Obama and Prime Minister Netanyahu simply don't like each other.
آقای روبین میگوید نخست آن که خیلی ساده اوباما و نتانیاهو علاقه‌ای به هم ندارند. دوم اینکه آقای اوباما نخست وزیر اسرائیل را در مورد عدم پیشبرد روند صلح سرزنش می‌کند، به ویژه آنکه او توقف شهرسازی‌ها را کلید اصلی سیاست خاورمیانه‌ای خود قرار داد. و سوم، در حالی که کنگره به هنگام افزایش قربانیان جنگ جاری در غزه به پشتیبانی از اسرائیل اقدام کرد و موجب نارضایتی متحدان عرب آمریکا و سایر مسلمانان شد، اوباما به اتخاذ روش سخت در قبال اسرائیل وادار شد. در بررسی دلایل اختلاف‌های دو دولت و امکان تشدید آن، برخی توافق احتمالی همه‌جانبه اتمی با جمهوری اسلامی ایران را هم با اهمیت تلقی می‌کنند. آقای رسول نفیسی:
فکر می‌کنم که روابط به سطح پایین‌تر از این هم برسه. به لحاظ این که وقتی که نوعی توافق با ایران حالا به هر شکل صورت بگیره، نتانیاهو آزرده تر خواهد شد و این از لحاظ اسرائیل هیچ خطری برای اون کشور نداره، به خاطر اینکه امیدی به حمایت از ایالات متحده نداره و از اون طرف متکیه به حمایت مجلس نمایندگان آمریکا. بنابراین دلیلی نداره که دولت اسرائیل کوتاه بیاد در مقابل ایالات متحده. و این نظر انتقادی آقای نتانیاهو امروزه در میان بسیاری از مردم اسرائیل هم طرفدار داره، چون اونها ایالات متحده رو دوست اسرائیل به شکل سابق نمیبینن. تصور من این است که دو سال آینده نه تنها این روابط بهبود پیدا نخواهد کرد، بلکه به درجاتی هم بدتر خواهد شد.
آقای روبین کارشناس امور خاورمیانه میگوید اگرچه بین کاخ سفید و نخست وزیر نتانیاهو ممکن است اختلافهایی وجود داشته باشد، ولی بسیاری در کنگره آمریکا در جنگ علیه حماس از اسرائیل پشتیبانی میکنند. مایکل روبین اضافه میکند که به طرز شگفت‌انگیزی بسیاری در جهان عرب نیز چنین حمایتی از اسرائیل را دارند. به عنوان نمونه، مصر که در دوره محمد مرسی نسبت به حکومت ایران همدلی و با حماس همدردی نشان میداد، اکنون روش سختی در برابر حماس برگزیده است. فرنوش رام، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل، هم دیدگاه مشابهی دارد و بر پشتیبانی کنگره آمریکا و به ویژه دموکرات‌های این کشور از دولت یهود تاکید می‌کند.
سخت‌ترین و جدی‌ترین موضع‌گیری‌ها رو دموکرات‌ها در بعضی از موارد در قبال دوستی با اسرائیل، در قبال درک نیازهای امنیتی و سایر نیازهای اسرائیل دارن. حتی در همین دولت اوبامایی که ما این اختلاف نظر رو در موردش ذکر کردیم که داره بین دولت اورشلیم و دولت واشنگتن، شما می‌بینید که در همین 6 سال هست که اتفاقا اوج همکاری‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، مخصوصا همکاری‌های اطلاعاتی در بهترین سطوح خودش قرار داره.
در گفتگو با رادیو فردا، مایکل روبین، کارشناس امور خاورمیانه، به این نکته اشاره کرد که در روابط آمریکا و اسرائیل پیش از این نیز فراز و نشیب‌هایی بوده است، ولی آنچه خدشه‌ناپذیر خواهد ماند اتحاد دو کشور در منطقه بحران‌زاست.
گزارش همکار ما نادر صدیقی رو از واشنگتن شنیدید. در ارتباط با بحران در منطقه خاورمیانه به ویژه بین اسرائیل و فلسطینی ها، اگر شما هم نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو به 2042-02-21-12-21-12 بسپارید. اما ادامه میدیم بخش خبری رو با اخباری از ایران. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی را به نفع کشور دانست و گفت اگر در ماه‌های اولیه بعد از انتخابات سال 88 آنان به صورت علنی محاکمه می‌شدند، این مشکل تا حالا حل شده بود. در خبری دیگر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور را مأمور تحقیق درباره حادثه آتش سوزی در زندان شهر کرد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آتش سوزی در زندان شهر کرد روز دوشنبه منجر به مرگ 11 زندانی شد. در ارتباط در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 13 مرداد ماه در گفتگو با خبرنگاران به موضوعات مختلفی از جمله صدور حکم قضایی برای تعدادی از معترضان سال 88، پرونده مهدی هاشمی و سعید مرتضوی پرداخت. چکیده ای از این صحبت‌ها رو در گزارش رضا جمالی بشنوید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران روز دوشنبه در نشست رسانه‌ای هفتگی خود با خبرنگاران از محکوم شدن 38 نفر از معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد.
14 نفر از این 38 نفر محاکمه شدند، حکمشون قطعی شد و به مرحله اجرا رسید و فرستاده شد به اجرای احکام، که اینها حبسشون از 1 سال هست تا 13 سال. بقیهشون هم محاکمه شدند، در مراحل طی تشریفات خودش هستشون.
سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین از احکام جدید در پرونده های سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت که احکام این پرونده ها صادر شده و بعضی از آنها در مرحله تجدید نظر هستند. به گفته دادستان تهران، سعید مرتضوی همزمان 10 پرونده در حال رسیدگی دارد. پیشتر پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری و از شاکیان سعید مرتضوی درباره پرونده عباس پالیزدار و تخلفات سازمان تأمین اجتماعی از قوه قضایی خواسته بود که به برخی از شکایات سعید مرتضوی که برخی از آنها حدود 5 سال پیش انجام گرفته رسیدگی شود. پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی از جمله پرونده های باز سعید مرتضوی در دادگاه هستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای خود به پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت.
الان دادگاه را قاضی محترم تشخیص داده، به صورت غیر علنی برگزار کرده و چون غیر علنی هستش کیفرخواست منتشر نمیشه، جلسات دادگاه فعلا منتشر نمیشه. بعد از اینکه حکم صادر شد، قطعی شد، اون موقع بالاخره در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار میگیره. اجمالاً اتهام ایشون هم اقتصادی است هم امنیتی.
دو جلسه دادگاه مهدی هاشمی روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری به طور غیرعلنی برگزار شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری تعدادی از افراد و پلم شدن دفاتر شبکه‌های ماهواره‌ای در تعدادی از استان‌های ایران خبر داد و گفت که این دفاتر موجب اختلاف میان مسلمانان و مسائل ضد امنیتی در مقاطع مختلف و حتی در هفته وحدت شدند. وزارت اطلاعات ایران روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که دفاتر چندین شبکه ماهواره‌ای را در 4 استان کشور تعطیل کرده. علت تعطیلی این دفاتر از سوی وزارت اطلاعات ایران اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی عنوان شده است. اما آقای اژه‌ای از قطعی شدن حکم امیر مهرگان خسروی برادر مه آفرید خسروی به طور غیابی در پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی نیز خبر داد.
اموال اون برادر مه آفرید آقای مهرگان که خارج از کشور و متواری هست از این پرونده غیاباً محکوم شد، حکم او قطعی شد، اموال او شناسایی شده در ایران تا اونجایی که الان مقدور بوده، ان شاءالله روزهای آینده به مزایده گذاشته خواهد شد.
طی ماه‌های گذشته نام تعدادی از مسئولین در دولت محمود احمدی نژاد و نمایندگان مجلس در سایت‌های اینترنتی مرتبط با پرونده 3000 میلیارد تومانی منتشر شده است.
گزارش رضا جمالی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که مایل هستید در جریان آخرین اخبار و تحلیل‌ها در ارتباط با مسائل مختلف از جمله آنچه در خاورمیانه میگذره قرار بگیرید، میتونید به www.radiofardo.com مراجعه کنید. Thank you.